اعلی شاه عالم اینه عشق یتیمی بر رخ حسینه تاهیه اعلی شاه عالم اینه عشق یتیمی بر رخ.
قبول باشه نماز روزه هاتون به درگاه خداوند بلند مرتبه. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید.
گذر یار. به نام خدا. سلام. خیال رؤیا رو به واقعیت پیوند میزنه و آرام آرام بر جان مینشینه تا تخیل کنیم هر اون چیزی رو که دل و جان طلب میکنه. با ما همراه باشید. بخش خبری برنامه گذر خیال رو خانم فاطمه آذری اجرا میکنن. خانم آذری سلام، بر شما خیلی خوش آمد.
سلام خانم حرمسه، من خدمت شما و همه شنونده های خوب گذر خیال سلام و وقت بخیر دارم. با خبرهای حوزه انیمیشن من اومدم. باز هم خبرهای خوبی ما شنیدیم از ایران و اینکه هر روز دارن برامون افتخارهای جدید کسب میکنن. امیدوارم که این جایزه ها نتیجه های خوبی هم داشته باشه. انیمیشن پسر دریا روی پرده جشنواره انسی فرانسه. فیلم انیمیشن پسر دریا از تولیدات مرکز گسترش سینما مستند تجربی به بخش مسابقه دورنمای فیلم کوتاه جشنواره انسی فرانسه راه پیدا کرد. 59مین دوره جشنواره انسی از 20 تا 25 خرداد 98 در کشور فرانسه برگزار میشه و فیلم انیمیشن پسر دریا ساخته عباس جلیلی یکتا در بخش مسابقه دورنمای فیلم کوتاه این جشنواره معتبر جهان روی پرده قرار بره. انیمیشن کوتاه گرگم و گله میبرم هم ساخته امیر هوشنگ معین دیگر اثر ایرانی که در این بخش رقابتی جشنواره انسی قرار گرفته. تو خلاصه داستان پسر دریا اومده که زن و شوهری به همراه پسر روی دیوار زندگی میکنن. حضور پسر کم کم تغییراتی در زندگی اونها ایجاد میکنه. در انیمیشن گرگم و گله میبرم هم کودکان داستان آشنای گرگ و بزغاله در مدرسه به شکل نمایش عروسکی به اجرا در میارن. بز مادر در فراغ بزغالهاش و گرگ خشمی در تنهایش با هم روبرو میشن و مثل همیشه گرگ شکست میخوره و اما اتفاقهایی که برای این دو انیمیشن میفته. جشنواره بین‌المللی فیلم انیمیشن انیسی ضمن اینکه فرصتی برای رقابت بهتر انیمیشن کوتاه و بلند و تلویزیون سفارشی هر سال مشهورترین انیمیشن ها و معتبرترین فعالان صنعت انیمیشن رو گرد هم میاره. بزرگترین بازار فیلم هم میفا و کارگاه آموزشی پیرامون آخرین دستاوردهای تخصصی دنیای انیمیشن از دیگر بخش‌های این جشنواره معتبر 59 سال است. باید بگم که یکی از معتبرترین جشنواره ها انسیه و ما سالهای گذشته افتخارات زیادی رو تونستیم به دست بیاریم و امیدوارم که برای این دوتا انیمیشن هم اتفاقهای خوبی بیفته. چشمانداز خالی در ژاپن رقابت میکنه. انیمیشن چشمانداز خالی ساخته علی زاره در جشنواره فیلم کوتاه آسیا و ژاپن حضور پیدا میکنه. این جشنواره هم یکی از معتبرترین جشنواره بین‌المللیه و جشنواره دار نشان آکادمی اسکاره. در این جشنواره فیلم کوتاه در بخش‌های داستانی، مستند، تجربی و انیمیشن به رقابت می‌پردازند. انیمیشن چشمانداز خالی به نویسندگی و کارگردانی علی زاره طی 2.5 سال تهیه شده و به داستان چشم انتظاری های مادری میپردازد که پسرش در جنگه. این فیلم از محصولات مد کارگاه سینما و شرکت فیلمسازی گلبرگ فیلمه. ما هم برای این انیمیشن آرزو موفقیت میکنیم. امیدوارم اتفاقهای خوبی بیفته دوباره براش و اینکه یک فرصتی فراهم بشه اونایی که علاقه من به انیمیشن هم بتونن این انیمیشن ها رو از نزدیک ببینن و فقط سهم جشنواره خارجی نباشه این انیمیشن ها. تا برنامه دیگه و خبرهای خوب دیگه از حوزه انیمیشن و اتفاقاتش باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از خانم فاطمه آذری که بخش خبری برنامه رو خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه کردن. خداحافظ.
گذر خیال. به نام خدا. سلام. سلام فهیم و فرهیخته ی رادیو فرهنگ گذر خیال. من امیر رضازاده هستم و امروز هم همراهتونم با معرفی یک انیمیشن ایرانی دیگه. لطفاً چند دقیقه با من همراه. انیمیشنی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم یک اثر تک قسمتی 14 دقیقه ایه. این اثر در مرکز صدا و سیمای همدان تولید شده و داستانش مربوط به روزهای آخر زندگی حضرت علی علیه السلامه. یک کاسه شیر. یک کاسه شیر نام انیمیشنیه که فهیمه نیکو منظری اون رو تهیه و کارگردانی کرده. پیش تولید این اثر از سال 1389 شروع شده و در سال 90 آماده پخش شد.
بگو ببینم تو اینجا چی کار میکنی؟ کنار این چاه؟
من کبوتر چاهیم، اینجا رو خیلی دوست دارم.
پس چه اتفاقی افتاد؟ چرا کلاغا بهت حمله کردن ها؟
تا وقتی که اون بود کلاغا جرأت نداشتن حمله کنن، اما دو روزه که نیومده. ببینم خود تو اینجا چی کار میکنی ها؟
ما خیلی گرسنه بودیم، گفتم برم از صحرا یه چیزی پیدا کنم، یه هیزومی چیزی، بعد اونو بفروشمش.
خب بعدش چی؟
بعد با پول اون یه غذایی چیزی تهیه کنم. اما گم شدم، چشممو که باز کردم این نخلستان زیبا رو دیدم. تو میدونی اینجا مال کیه؟
آره، صاحب اینجا روزا کار میکنه و نخلستان رو آباد میکنه، شبا هم مناجات میکنه و با این چاه درد دل میکنه.
در خلاصه داستان یک کاسه شیر گفته شده کودک یتیمی برای به دست آوردن آذوقه از خانه بیرون می رود و متوجه می شود فرد نیکوکار و ناشناسی که هر شب برای آنها غذا می آورده حضرت علی علیه السلام بوده و حالا ضربت خورده و در بستر بیماری است. کودک به هر دری می زند برای امام کاسه شیری تهیه کند، اما بعد از فراهم آوردن کاسه شیر امام علی علیه السلام شهید می شوند و پس امام حسن علیه السلام برای نیازمندان آذوقه تهیه می کند.
کبوتر تو اون آقا رو میشناسی؟
آره شناختمش، امامن فرزند بزرگتر امام علیه، آخه اون تو نخلستان به پدرش کمک میکن.
پس من فردا میرم مسجد کوفه، میخوام بیشتر بشناسمش.
منم همراهت میام، با هم میریم.
منم میبری تو داشت؟
البته که میبرم ات خواهر کجوگو. بچه ها
داداش اینجا رو بازم کیسه ی قضاست، از همون کیسه های قبلی که همیشه پشت در بود.
بنتو
مادر جون، یه آقای مهربون بازم برامو قضا آوردی؟ یه بیلی بازم قضا داری؟
تویو شکره.
انیمیشن کاسه شیر با تکنیک دو بعدی ساخته شده. به غیر از خانم فهیمه نیکو منظری که تهیه کنندگی و کارگردانی این کار را به عهده داشتن، سایر عوامل این انیمیشن عبارتند از نویسندگان محمد رضا شمس و فهیمه نیکو منظری، تدوین فهیمه نیکو منظری، صدا علی خطیبی و انیماتور هادی پرچمی. تا هفته بعد که دوباره با معرفی یک انیمیشن دیگه همراه شما باشم، التماس دعا و خدادار.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سعید ترخانی هستم، فیلمساز انیمیشن و با برنامه گذر خیال در خدمتون هستیم. امروز خدمت آقای صادقی هستیم، گوینده، دوبلور و خلاصه همه فن حریف در حوزه صدا. آقای صادقی خوش آمدید.
به نام نقاش بال پروانه ها سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و مخاطبین خوب رادیو فرهنگ و همتون شما آقای ترخانی عزیز. سعادتی هستش که روبروی شما قرار گرفتم تا بتونم به سوالاتتونم انشاءالله اگر که بتونم پاسخ بدم.
خواهش میکنم. خب یه سخت جمعه صحبت کردن
دیگه. شما استاد فن خودتون هستین و در رشته خودتون بی نظیر هستین و به عنوان کارشناس مجری هم در مقام بهتری قرار گرفتیم و الان منم که در واقع گردنم از اون باریکتره در کنار شما و ساتور شما به قول معروف عزیز دل.
سلامت بشین. خب میخواییم راجع به صدا صحبت کنیم و ارتباطش با انیمیشن.
بله، مقوله جالب و خوبی.
آره خب خیلی فضای جالبیه فکر میکنم برای گوینده ها، به دلیل اینکه شخصیت های فانتزی توش زیاد هست، تیپ های مختلفی وجود داره.
بله بله.
سوالی که ازتون دارم این که اصلا الان حوزه گویندگی و دوبله تو بخش انیمیشن حالش چطوره؟ کیفیت کارات چطورن؟ خوبن؟ خودتون چجوری؟
والا حقیقتش ببینید، خب به دور از مقدمه چینی رفتید سر اصل مطلب. بله. که حالش خوبه یا نه، والا نمیدونم حالش چگونه است. ما تلاش میکنیم که پرچمش بالا نگه داریم. منتهی مراتب مثل همه ی رشته های دیگه، هم از رشته هنری منظورم ها، همین انیمیشن خودتون، تئاتر، بازیگری های انواع اقسام مختلف، چه تو رادیو، چه تو روی صحنه، روی تصویر، جلوی دوربین، دچار یک سردرگمی شده. مثلا فرض کن که تو رشته خودتون هر کس میتونه خط صاف بکشه، هر کس میتونه طرح کاراکتر بکنه، ولی حتی خیلی به قول معروف اندک و سطحی میاد واسه خوش میذاره انیماتور رو میاد انیمیشن کار میکنه. اینجا هم همینه، یعنی چون تصویر نداره لزوما یه نفر میبینه، مثلا حالا خب ممکن جلو دوربین نتونه موفق باشه، بذاریم پشت میکروفون ببینیم روی این شخصیت کارتونی میتونیم اتود بزنیم، اسم خودمونم بذاریم دوبلور. چرا؟ چون کار کمه، جوان ها تعدادشون زیاد شده و بستر فراهم نمیشه. مثلا تو تئاتر ما 4 دونه سالن تئاتری داریم، هر سال کرور تا دانشجوی تئاتر میان بیرون. مگه چقدر مخاطب تئاتری داریم؟ در واقع اصلا مخاطب تئاتری خیلی کم داریم، خودمون میریم کار خودمون میبینیم و اون کارم خب تو سطح باقی میمونه، کار عمیقی نیست، کار آکادمیک هنری که نیستش که. ارزم موضوع تو که اینجا هم همینه، تعداد و دست زیاد شده و همه چی تو هم مخلوط شده، سره ناسره تشخیص داده نمیشه. برای همینم من فکر میکنم پس نتیجتا با این اوصافی که گفتم حال زیاد خوب نیست، به خاطر اینکه به قول معروف فرق دوغ و دوشا بس هم دیگه تمیز داده نمیشه. تو دوبله انیمیشن هم اینجوریه ها، چون همون کسی که داره یه تیپ سازی انجام میده اون طرف تو دوبله فیلم خرش گرفته میشه، چون باید رئال و جدی صحبت کنه.
خب این اگه بخوایم سهم بندی بکنیم هر کسی سهمش چقدره تو این قضیه؟ چون اگه مثلا مقایسه بکنیم بحث دوبله رو با یه محصول، شما مثلا اگه حتی یه لباس هم توی بازار میدین چند تا معیار هست برای اینکه مورد استقبال مخاطب قرار بگیره. خب مثلا خب یه بخش کسی طراحی میکنه، خودش باید راضی باشه از اون طراحی که میکنه، اون کسی که میدوزه، اون کسی که میفروشه و اون کسی که میپوشه.
درست.
و حالا یه سری سازمان های نظارتی هم هستش که مثلا قراره که حقوق مصرف کننده رو در واقع کنترل بکنن و اینها. خب دوبله هم چیز غیر از این نیست، یعنی به هر حال کار ضعیف و قوی رو مخاطب فکر میکنم درک میکنه. خب ممکنه که حق انتخاب نداشته باشه.
بله.
خب این سهم بندی ها چقدره؟ چقدر سهم تهیه کننده است؟ چقدر سهم کارگردانه؟ چقدر سهم مخاطب؟ اینا به هر حال این چرخه معیوب باید یه جایی حل بشه دیگه. چجوریه؟
ببین چیزی که وجود داره اینه که از زمان اینکه ماهواره ها در خارج از کشور البته دوبله رو زدن، این طرف گوش مخاطبی که حالا این طرف اون طرف داره یه سری فیلم ها سریال ها رو میبینه متاسفانه خراب شد.
یعنی میخوایی بگی به دوبله بد شنیدن عادت کرده،
سنسورشون قطع شده، بیشتر فیلم رو میبینن، مثلا فلان کارتون رو مثلا بچهش میذاره رنگالاب کارتون رو میبینه، زیاد دیگه به دوبلهش اهمیت نمیده. اگه خوب باشه میگه خوبه ها، اگه بد هم باشه میبینه، حالا مهم نیست. میدونی اینجاست که خورده درده که نه اعتراضی صورت میگیره، نه نقدی، نه کامنت بعدی که آقا این چیه، چرا دوبله میکنی اصلا شما که بلد نیستی.
نه حق انتخاب داره که مثلا
حق انتخابش دیگه خیلی زیاده. آره مثلا فرض کن اگه سندیکای دوبلاژ کار میکنه یا حالا استف بعدی گروهای ما کار میکنن دیگه مثلا گروه زیر 16 سال کار میکنه آقا اونو نبین. ولی جالب اینجاست که یه بخشش هم گیر کارفرماهای ماست، یعنی کسایی که به ما کارو سفارش میدن، البته نه انیماتورهای ایرانی، در واقع کسایی که تو سایت ها و رسانه ها دارن کار میکنن، چون دوبلور نیستن، چون متخصص ندارن، چون هیئت جوری انتخاب دوبله ندارن، شاید مثلا هیئت جوری انتخاب باندها و صدا پردازی و افکت گذاری انیمیشن ها رو داشته باشن ها تو ارشاد مثلا وجرات ارشاد، اما بخشی وجود نداره که بگن آقا این دوبله رد است اون دوبله است، یا فلان سایت مثلا قانونی حتی ایکس میاد مثلا یه فیلمی رو میذاره بالا فقط نگاه میکنه کی قیمت پایین‌تر میده، یعنی اگه 50 تومن من پایین‌تر بده کار میده به کارآموز من کسی که یه ماه اومده و این درده.
یعنی همه چی تو
این همه چی دقیقاً برای اینکه طرف اصلا براش مهم نیست که الان دوبله با کیفیت بذاره رو سایتش یا نه، چون همه سه چهار تا انتخاب دادن تو این سایتایی که الان جدیدن کارا رو واقعا بدون رایس میذارن، یعنی یه کارتون میاد 19 تا دوبله از روش میشه، باورتون میشه 19 تا مختلف، سه چهار تا ورژن سندیکایی، سه چهار تا غیر سندیکایی. شبکه پویا من رفتم که این رو بدم، گفتم این کارتونم دوبله کردم، گفت 19 تا قبل از تو آوردن گذاشتن اینجا تو امیر بسوجی 20 تومش مثلا.
برای خود من جالبه که مثلا تو این وی او دی ها یا شبکه‌ای که روی اینترنت هستن اینها نگاه میکنن، خیلی از فیلم ها رو که نگاه میکردم اون کامنت ها و در واقع توضیحاتی که نظراتی که در واقع بران دیدن، خیلی از فیلم ها می دیدم که شکایت دارن از دوبله خیلی بد.
بله
یعنی
بس سایت اصلا براش مهم میذاره یه ببین ببین نبینی نبین
میدونی، یعنی اون شبکه اصلا براش مهم نیستش که مخاطبش راضی باشه،
که تو دراز مدت یه ذره براش مهم باشه، ولی در مجموع انقدر سر شلوغ اون آدمی که مثلا دوبله رو تخس میکنه واسه این کاریه، مثلا یه آدمی که بخش آی تی فلان سایت معروف رو به عهده داره، جزء عوامل و کارکنان اون شرکت گفتن که آقا تو باشو به عنوان مسئول دوبله، دوبله رو تست کن ببین بچه‌هایی که بیرون دارن کار میکنن، فیلم های مثلا مثل اونجر اینا اومد بده سندیکا تو تست کن. طرف اصلا نمیدونه مثلا اشکان صدیقی کیه بعد از 18 سال کار، کارآموزش کیه بعد از 6 ماه کار، اصلا براش مهم هم نیست تو کیشی، یه ذره که میگذره متوجه میشه، ولی انقدر سرعت کار بالاست و ایشون انقدر سر شلوغه و اصلا وقت میکنه تو تلفن من جواب بده، میاد فقط داره کار تو 10 تا به این میده، 2 تا سریال به اون میده، 1 دونه به اون میده و سر شلوغه سر این داستان، و اصلا این فرصت دست پیدا نمیکنه که یک هیئت انتخابی بهم بگن که آقا شما اصلا گویندگی نکردی که بخوای مدیریت دوبلاژ بکنی، مگه تو میتونی جمله عوض کنی، مگه تو ادب دمشقی خوندی، مگه تو اصلا میدونی بیان چه تنفس شد، تو 18 سالته 20 سالته، تو الان وقت اینه که بری حالا تلمس کنی 10 سال فقط گویندگی کنی فکر، باید مدیریت دوبلاژ باید بهش میده. و این شاید من نباید پشت میکنم بگم،
نه این به هر حال به نظرم این مشکلات باید گفته بشه که یه فکری براش بشه، و با این صحبتی که شما میگید به نظر من یکی از بچه تمایزها و یک مزیت هایی که شبکه های اینترنتی از دول میتونن داشته باشن اینه که نسبت به بقیه این که دوبله استاندارد و مناسبی رو تهیه بکنن که حالا به نظر من مخاطب حتما استقبال میکنه اگر حق انتخاب داشته باشه.
اصلا 4 تا سایت هستن که این سایت ها الان ما بیشتر از همه جاهای دیگه و محافل دیگه کار میدن، مثلا زمانی خب رسانه های تصویری DVD کار میکردن، الان DVD انگار ظاهرن به دلیل وجود رایت زیاد هم نمیتونن کار کنن، هم اگر هم مثلا کارتون های درجه به اوجیم و فیلم های ایرانی اینا تخص میکنن زیاد اون کارتون ها یا اون فیلم های سینمای خارجی اصلا فروش نمیره مگه یه خوره تو شهرستان ها، برای همین رسانه ها دونه دونه از دور خارج شدن.
بله
و دیگه DVD زیاد بیرون نمیدن مگه کار ایرانی باشه، فیلم های سریال ایران شه که خنده‌دار باشه براشون بفروش باشه به قول من،
هرچی هم جلوتر بریم کم میشه اون
دقیقاً دیگه میاد همشه تو منظر سایت.
بله
سایت هایی که آنلاین میاد، سایت بیس اصلی داریم که دارن زیاد کار میکنن به دلیل متولیان و پدرانی که اون پشت سایت وجود دارن، وگرنه شما بدون اگه من شما سایت بزنیم نمیتونیم مثلا در واقع فروشی داشته باشیم، چون پول اینترنت با پولی که کاربر میده یکی میشه، مثلا من شما شکست میخوریم، حتما باید کسی متولی این کار باشه و این درگاه اینترنتی وابسته به اون شرکت یا مثلا فرض کن که پدر مالی و یا اسپانسرینگ هست. عرضم بزرگتون که اون 3-4 تا سایت هم خیلی بامزه است، تا کار ما میدن مثلا ما دوبله میکنیم تا میذارن چند ساعت بعد سایت غیر قانونی دیگه هم که مجوز ندارن تونتون اونو میذارن برای دانلود، نمیدونم چی جوریه سایت مثلا با کار دادیم آنلاین میشه توش دید یه کاری رو، اما 2-3 ساعت بعد میاد دو سایت غیر قانونی رایگان دانلودی.
پس به دو تا بحث اشاره کنی که بحث کپی رایت واسه،
بله
یعنی عملی کردن بحث کوه، چون قانونش وجود داره توی کشورمون. و دومی یه چیز دیگه که گفتین اینه که من برداشتم اینه که شبکه‌های و تلویزیون‌هایی که اینترنتی هستن به دلیل اینکه به صورت واقعی خصوصی نیستن براشون اهمیتی نداره که دوبله با کیفیت بذارن. اینو من اینطوری
بله کاملا اینجور هست. و اینکه حالا میگم بعضا خب ما تمام تلاشمون می‌کنیم که اگر فیلم خوبی به ما داده شد یا انیمیشن قدری به ما داده شد سعی کنیم که دوبلش رو خوب بزنیم، چون به هر حال یه سری دنبال کننده داریم، یه سری کسایی داریم که بالاخره از سالها قبل میشناسن. مثلا انیمیشن هاوس تو رنگ دراگون 3 از سال 80 یکیشو من زدم، دوش من زدم، دیویدی شد اومده بیرون، سهش هم من برای یکی از این سایت های پر مخاطب زدم. و خب دنبال کننده های من کسانی که صدای این بنده رو روی هیکاپ خیلی قبول دارن و دوست داشتن که شماره 3 رو هم با صدای بنده بشنون روی حفظ راکورد شخصیت هیکاپ یا سکسکی که حالا دیگه بزرگ شده.
درست.
اما 3-4 نفر دیگه از رقبای من اینو دوبله کردن، هم سندیکای دوبلاژ یه دونه ورژن دوبله داره، هم 3 تا دوبله دیگه هم ازش موجود هست. ولی خدا رو شکر به الحمدلله یه سری مخاطبان خوب این قضیه رو تشخیص دادن. حالا من میگم خیلی سری از ناصر تشخیص میدم، ولی خب یه سری از بخش کسایی که علاقمند به دوبلاژ هستن که دادشون هم کم نیست خیلی تشکر کردن از من. و اینکه خب من استفاده کرده بودم از حضور استاد جنگیز جریوان تو این کار، یعنی ترکیبی شدیم از بچه بیرون سازمان و پیشکسوتان دوبلاژ و این کار دوبله کردیم و دوست داشتم مخاطبین. حالا سلام دوستان،
راجع به کارهای سینمایی نظرتون چیه؟
فیلم های سینمایی؟
آره فیلم های سینمایی انیمیشن البته من منظورمه.
بله.
خب تو کار سینمایی انیمیشن که دیگه خیلی به نظرم برای تهیه کننده مهمه که کارش تا جایی که ممکنه جذابتر بشه. بله. خب صدا خیلی مهمه.
کار ایرانی منظورتون؟
بله بله. اما خیلی از کارا رو من دیدم که دوبله های ضعیفی روشونه، یعنی حتی ضعیفتر از تصویری که حالا خودش هم ضعیف بوده، صداش هم ضعیفتر.
بخش عمدش به خاطر قیمته به نظر من. بازم میشه مسئله مالی مطرح میشه.
خب آخه مثلا شما وقتی دوبله بهتری به رو کار بگذارین خب فروش کارتون بالا میره. این که یعنی اگر شما پول برات مهم باشه بعد کار بهتر بذاری. این فرمول چجوری من نفهمم.
ببین حالا بازم بستگی داره به این که مثلا شما چه انیمیشنی رو داری میگی و کجا دیدی این داستان رو. بالاخره شما چون توی بحث کار انیمیشن سازی هستی قطعا دوستانی رو سراغ داری که سوای این که انیمیشنش هم بد بوده صداها هم بد بوده. بعضی که اصلا همون صدا شایدر هم میتونن روش بذارن و اینها. و این به خاطر اینکه خود انیماتورهای عزیز وقتی کار رو میسازن زیاد دیگه به مقوله صدا توجه نمی کنن، در حالی که 50% کار هم صدای انیمیشن ایرانی هستش که ساخته شده. و میدونید که ما آخر شما قطعا میدونید برای مخاطبین عرض میکنم که ما دو جور توی ایران صداگذاری انیمیشن داریم. نمیگم دوبله، چون دوبله ما راستار خارجی است. صداگذاری داریم، یک این که خود انیماتور حالا چه مرد چه زن همه شخصیت ها رو میگه با یه صدای خام لو لولولی و بعد میاره میگه آقا این صدا شاهد داره، اینم فیلم نامش کاراکترها ساخته شده رو صدا شاهد، شما بیا روش دوبله کن یا صدا گذاری کن. این باش ما هم کست میشینیم نگاه میکنیم یه پیره مرد فانتزی داره، یه لاک پشت داره، مثلا یه پسر جوان داره، ما این کستش رو میچینیم و شروع میکنیم دوبله کردن. مثلا با 10 نفر 15 نفر گوینده اینو جمع،
یعنی رو فیلمی که هنوز کامل ساخته نشده
بعضن بعضی موقع مثلا حالت کامپوزیت داره یا ساخته نشده یا مثلا استوری در موقعی بخشایش، بعض موقع هم نه واقعا کارتونه رو ساختن واسه ما آوردن. این یه ورژن دیگه اینجوریست که اصلا ما متن رادیویی میدن، یعنی در میدیوم رادیو به ما میدن، میگن اتوبوس صحنه‌ش هم که نوشته شده این کاراکترها هست، عکس کاراکترها رو برای من میفرستن، میگن آقا این پیر مغان هست، یه پسر جوان هست، یه دوز هست، یه راهب هست. این اوکی نگاه میکنیم و میگیم خب مثلا من احساس میکنم این قیافه مثلا با آقای ایکس اون بچه به خانوم ایگرگ میشینه، صداشو میکنم، میان اینا رو رج میزنن، تمام دیالوگ های مثلا بچه دوم رو ما رج میزنیم
یا مثلا پیر مردویی میشه
بر این برنامه رادیویی که حتی مثلا حتی تک تک هست رادیویی هم ضبط نمی‌کنیم. میدونین چرا؟ چون به خاطر اینکه اینا بعد لاین بنزنم تو دهن کاراکتر، بنابراین ما رج می‌زنیم، مثلا پیرمردا رو همه رو با هم می‌گیریم، دخترها رو همه رو با هم می‌گیریم و لاین به لاین به شما میدیم به عنوان انیماتور. مثلا میگیم دختر یک صداش اینه، پیرمرد صداش اینه، و بعد ایشون میندازن دونه دونه رو لب کاراکتر که این حرفه‌ای‌تر در میاد. مثلا من با آقای بهرام عظیمی کار می‌کنم همیشه اینجوری کار می‌کنه که اون طرفم لب خیلی فارسی شده در میاد، یعنی هجای او رو او مثلا ور این مدلیست،
خیلی هماهنگ میشه،
هماهنگ تره. این ناکنین دو جوره. حالا این مدلیه دیگه، یعنی کلا کار با بچه انیماتور ایرانی این مدلیست. و خب وسواساشون هم من درک میکنم، بعضا خیلی وسواس دارن چون طرف مثلا یه سال و نیم طول کشیده انیمیشن ساخته، حالا ولو خیلی ساده و سدهی. و اینکه الان صداشو دارین میگین تو حوزه صدا مثلا شانسی و ممکنه گیر سندکا بیفته، گیر من بیفته، یا گیر یکی از اون کارآموزای جدید
بخوره. به نظر شما
دیگه مثلا بهش معرفی شده، این مثلا شما به یکی انیماتور میگی کارتو دادی کی دوبله کرده، مثلا میگی فلان گروه ایکس، میگی پیشش دیگه من خوب باشه، ممکنه بعد باشه سو زیادم تشخیص نمیدی، فقط دوبله سری مثلا بدی به سازمان. مگه اینکه خود انیماتورها سنسورهاشون کار کنه روی دوبله و یه ذره مثلا ببینن، شاید بیان پشت صحنه ببینن، یه ذره صداها رو بشناسن تا بتونن درست انتخاب کنن.
خب آقای صادقی خیلی شیرین صحبت میکنین، من میخوام ازتون دعوت کنم که ادامه این بحث رو، اینکه چه کار کنیم که دوبله خوب داشته باشیم، تو برنامه بعدی با هم
حتما در خدمتتون هستم.
ممنونم
ازتون، خواهش میکنم. خدا
با سپاس از همراهی شما با برنامه گذر خیال، تا برنامه دیگر بدرود. شانزده و پنجاه و شش دقیقه و 33 ثانیه، تهران، رادیو فرهنگ. Thank you.